بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدنا الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم را اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این روز بسیار نورانی، در این موقعیت باصفا، طبیعتا بهترین موضوع سخن گفتن از محبت آقا امام زمان علیه السلام هست. اساسا سخن گفتن از محبت برای انسان به نشین، خصوصا محبت اولیاء خدا، بلخص محبت بقیت الله العظم اقوام الله خدا، که در میان محبت به اولیاء خدا جایگاه ویژه‌ای داره. پیامبر گرامی اسلام فرمودند خوب آن من احبه، خوشا به سعادت کسی که محلی من رو دوست داشته باشه. این محبت رو خداوند متعال به شما ارزانی کرده، در حالی که خاطرات زیادی از حضرت در ذهن شریف شما نیست. اینجور نیست که زندگی نامه حضرت رو خونده باشید جذب ایشون شده باشید. از ابتدا پشت پرده غیبت بودن. این محبت در دلهای شما هست، در حالی که هیچ ذکر مصیبتی از حضرت برای شما نکردن. محبت ابوعبدالله حسین در شرایطی تو دل ما هست که خب اون همه مظلومیت به آقا تحمیل شد و تحمل اون همه رنجها و مسائل کربلا رو داشتن، خب طبیعتاً این مقدار تسهیل میکنه مهر ورزیدن به سید الشهدا ابوعبدالله حسین. وقتی فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشنویم دلمون میره برای چنین شخصیتی، ولی عجیب اینه که آقا امام زمان علیه السلام دلها رو برده ببینه اینکه خبر ویژه‌ای، خبر تفصیلی، توصیف‌های مفصلی از ایشون به ما برسه. همینجا شما اعجاز این محبت رو نگاه کنید. و اینکه این محبت داره گسترش پیدا میکنه خودش یکی از علائم ظهور هست، که در آستانه ظهور محبت حضرت دلها رو فرا میگیره. پس از ظهور چه شود که دیگه در روایات می‌فرماید هر چند نفری که با هم دیگه میشینن صحبت بکنن فقط از آقا حرف میزنن، فقط از محبت او، از کلام او، از چهره او. اینقدر بعد از ظهور دلربایی میکنن. حتی در بهشت و رضوان الهی هم در بین همه اولیاء خدا در مقام مقایسه فرمودن طاووس اهل جنت هست. طاووس پرنده است که یه زیبایی شکوه خاصی در بین همه پرنده ها داره. در بین همه اولیاء خدا در بهشت هم امام زمان علیه السلام همین گونه است. سوالی که میخوام مطرح بکنم که درباره این سوال فکر بکنیم و داشته های خودمون رو درباره محبت اولیاء خدا ذهن این سوال منظم بکنیم این است که آیا محبت وسیله و ابزاری است برای رشد ما، یا محبت هدف رشد ماست، نقطه ایست که باید به اون برسیم؟ آیا ارزش محبت به اینه که میتونه ما رو بالا ببره، تقویت بکنه، معنویتمون رو افزایش بده، یا اینکه اصلا محبت به عنوان یه قله اینه که ما باید بهش دسترسی پیدا کنیم، بقیه کارها همه برای این است که ما به این محبت برسیم؟ در هر دو صورت محبت ارزشمند خواهد بود، ولی اگر محبت قله باشه احترام محبت باید در قلب ما بیشتر بشه و ما بقیه دارایی ها و توانایی های خودمون رو باید ابزار قرار بدیم تا به اونجا برسیم. اولا محبت وسیله که هست، محبت وسیله است برای کسب معرفت. شما تا به چیزی علاقه نداشته باشید سعی نمی کنید درباره او اطلاعاتی کسب کنید، اطلاعاتی بهتون بدن در حافظه خودتون نگه نمیدارید. در حافظه خودتون نگه دارید، اگر علاقه نداشته باشید اون معلومات رو تکثیر نمی کنید. اطلاعاتی بهتون بدن تعمیق نخواهد، پیدا نخواهد کرد اون معلومات. اما علاقه میتونه موجب بشه هم درباره اون موضوع مطالعه کنید، هم هر چه شنیدید سرچشمه این میشه، زاینده معارف بیشتری رو خود به خود تولید میکنه در ذهن شما، و هم از حافظه شما هیچ وقت برطرف نخواهد شد. اینایی که خیلی علاقه مندن مردم معرفتشون به اهل بیت و اولیاء خدا بیشتر بشه، کاری که باید انجام بدن این است که محبت رو بالا ببرن. ذاکران اهل بیت که تلاش وافر دارن تا محبت رو در دلها زیاد کنن، اینها خدمت بزرگی میکنن. اینها دانشگاه های معرفت رو توسعه میدن، موجب تشدید معرفت میشن. حتی پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کسی اهل بیت منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، یعنی نخونده ملا میشه. پس محبت وسیله ایست برای کسب معرفت، محبت وسیله ایست برای عمل. خیلی ها میگن که آقا بعضی ها اهل محبت هستن اما اهل عمل نیستن. یکی از دوستان الان میفرمودن که ما دوست داریم بیان کوه، حالا توفیق نمیشه. گفتم همه ملت شریف دوست دارن بیان کوه، ولی خب در بین میلیون ها نفر که دوست دارن بیان بعضی ها قسمتشون میشه. این حرف رایجیست که میگن ما محبت داریم عمل نداریم. اگر کسی این حرف رو زد بهش یه جواب عالمانه بدید، بگید چون محبتتون کمه عمل ندارید، محبت رو زیاد کنید به عمل هم میرسید. این نفر میگفتش که آقا این بچه هیئتی ها یا محبین اهل بیت بعضی هاشون امام حسین رو خیلی دوست دارن، حاضرن تا صبح سینه بزنن، ولی صبح میخوابن نمازشون قضا میشه، یا مثلا میخواست بگه بی‌اعتنایی میکنن به نماز. خب پاسخ مشخصی داره، این محبتش اگر بیشتر بشه به ابا عبدالله الحسین راحت کنن میشه برای نماز، چون دوست داره مثل محبوبش بشه. باز هم مسئله محبته، چیز دیگه نباید بیاریم اضافه کنیم. اگه کسی گفت این محبت فایده نداره باید معرفت اضافه بشه، میگیم اتفاقا محبت وسیله کسب معرفته. محبت رو زیاد کن معرفت هم زیاد خواهد شد. پس محبت ابزاریست برای به دست آوردن بهترین اعمال، برای به دست آوردن بهترین عادات، و برای به دست آوردن معرفت و حکمت. تا اینجا محبت وسیله است. محبت وسیله است برای صفای دل انسان. وقتی شما به موجود نازنینی، به ولی خدا محبت داشته باشی، این محبت تکثیر میشه در دل، قسمت های دیگه دل شما رو هم زیبا خواهد کرد. میفرماید اگر از کسی صفت خوبی دیدی، حالت و روحیه خوبی دیدی، فنتظر اخواتها، منتظر خواهر برادرای این صفت خوبم باش. یعنی این فقط خوبیش همین یه دونه نیست، خوبیه دیگه هم پیدا میکنه، حتما داره. کسی محبت به ولی خدا پیدا بکنه، کم کم خوبی های دیگه هم در قلبش پیدا میشه. و ما خستنا بهی به ولایت کن قیبا لخلق نا و تهارتا لانفس نا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوب نا. محبت وسیله ایست برای تزکیه نفس و به دست آوردن صفت های خوب. اگر کسی محبت داشت اما صفات خوبی نداشت، خب معلومه باید بهش بگی محبت تو افزایش بده. طبیعتا برای افزایش محبت باید اقداماتی انجام داد که در بخش دوم کلام عرض خواهم کرد. پس محبت وسیله است برای همه خوبی ها. حتی برای استغفار از گناهان محبت وسیله خوبیه. کفارتا لذنوب بنا. ببینید یه حسنه، یه کار خوب، یه احساس خوب میتونه جبران کنه کارهای بد انسان رو. در روایت داره اگر یه وقت دچار معصیتی شدی، بعدش تلاش کن که یه کار خوب انجام بدی. همین که خدا به توفیق بده بعدش یه کار خوب انجام بدی که جبران کننده هست. ان الحسنات یذهبن السیئات. کار خوب اثر کار بد رو از بین امید است که ببره. پس محبت میتونه در جهت پاکی انسان از گناهان هم اثر داشته باشه، مخصوصا محبت به اولیاء خدا. حالا چرا محبت به اولیاء خدا اینقدر ارزش داره؟ چون سخت‌ترین محبت، محبت به اولیاء خداست. نبینید مثل نقل و نبات رو سر روی شما ریختن، شما باید همیشه سجده شکر به جا بیارید. از شما سوال کنم، اولین نزاع و اولین جنگ و درگیری که در حیات بشر، در تاریخ حیات بشر رخ داد، کدام جنگ بود، کدام نزاع بود؟
قابیل و قابیل.
قابیل و قابیل. قابیل چرا قابیل رو کشت؟
حسادت.
حسادت به چی کرد؟ ماشینش خیلی مدلش بالاتر بود؟ خدا حابیل رو ترجیح داد کفر قابیل داره. خدا حابیل رو ترجیح داد، برتری بهش داد، حسادتش برانگیخته شد. بدترین نوع حسادت که نجات از اون بسیار دشواره اینه که خدا یک کسی رو ترجیح بده تو تواضع کنی. خیلی سخته. حالا یک کسی خونش بزرگتر میشه، یک کسی هیکلش، نمیدونم، یک کسی هر دارایی دیگرش، اونجا هم ممکنه حسادت ایجاد بشه، ولی حسادتش اینقدر شوم نیست، اینقدر آثار بد نداره، اینقدر عمیق نیست. ولی وقتی خدا یک کسی رو بر تو ترجیح داد، دوست توه، همراه توه، خدا اون رو ترجیح میده، فاصلش رو زیاد میکنه. دیدید بعضی ها نمیتونن احترام به سادات رو تحمل کنن؟ یعنی چی؟ خب سید باشه، آقا فرزند پیغمبره، خب اون هم یک کسی مثل ما، آقا زورش میاد، ترجیح معنوی دیگری رو نمیتونه بپذیره. آقا ما احتراممون رو میگذاریم، خدا هم حساب کتابش رو داره دیگه، طبیعتا هر که بامش بیش برفش بیشتر. وقتی خدا این ترجیح رو بهش داده، مردم احترام میکنن به خاطر اینکه بچه پیغمبره، مسئولیت چه میشه؟ خدا سنگین‌تره. حالا تو چرا قصه اونجا رو میخوری؟ تو وظیفه خودت رو انجام بده. نه من نمیتونم. آخه رو چه حسابی خدا ترجیح داده باشه؟ اومد در روز قدیر خم گفت یا رسول الله، اگر واقعا خدا علی ابن ابی طالب رو ترجیح داده، بگو خدا همین الان من نابود کن، من اصلا دیگه نه تو رو میخوام، نه دین رو میخوام، نه خدا رو میخوام، میخوام برم جهنم. دیگه اینجوری میشه دیگه؟ بلا هم سرش نازل شد، اون تا رسول خدا هم حالا برو یکمی عقبتر اینجا وای نستا پیش ما که بلا نازل نمیشه، برو اون ورتبیت بخوره، اونم رفت و بله بیچاره شد. این حسادت خیلی مهمه. یه هدیه‌ای که شما در نمازها همیشه همراهتون باشه خدمتتون تقدیم بکنم، در سوره حمد ریشه این حسادت سوخته میشه. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو خدایا هدایت کن به راه راست، به راه راست به تعبیر فارسی، حالا به تعبیر مشهور هست. بعد میگه که صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنان نعمت دادی. بعد نمیگردی بگی که چرا به اونا نعمت دادی و من نعمت ندادی، یا بعد نمیگردی بگی که خب نعمت که به اونا دادی و منم بده دیگه، ما چیمون کمه؟ چرا به بعضی ها میدی به بعضی ها نمیدی؟ میپذیری ترجیحی که خدا به بعضی از بندگانش داده و میگی منو در راه اونها قرار بده. صراط الذین انعمت علیهم، میپذیری خدا به یه عده نعمت ویژه داده. تلویحاً داری اشاره میکنی به مسئلهی که ریشه حسادت رو از بین میبره. حالا ندنه شما حسادت نداری، بلکه علاقه هم داری به ولی خدا. خیلی عجیبه ها، این نعمت خیلی بزرگیه. میفرماید اگر دیدی اهل بیت حسادت و طهارت رو دوست داری، برو برای بالاترین نعمت خدا رو شکر کن. اون چه نعمتیه پرسیدن؟ امام صادق علیه السلام فرمود قیب الولاده، معلومه که پاک، مولود پاکی هستی، کار درسته، بچه به در مادر هستی، چه ارتباط هایی تو این عالم هست. کسی خوب باطن داشته باشه نمیتونه. پس محبت وسیله ایست برای رسیدن به همه این خوبی ها. من اینها رو عرض نکردم که در همین بحث باقی بمونیم، یه مروری به این بحث داشته باشیم تا مقدمه قرار بدیم این رو برای بخش بعدی. اما محبت خودش قله است، اما محبت خودش هدفه، محبت جاییه که باید بهش رسید. اون هم اوج محبت رو اگر خصوصا در نظر بگیریم، آخرش آدم میخواد به کجا برسه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، آخرش دل سالم از ما میخواد. عمل درسته با محبت جور میشه، ولی خود اعمال ما کارشون اینه که انسان رو تبدیل کنن به یه موجود عاشق. مقدار دعای ندبه ها، دعای عهد ها رو نگاه بکنید، مقدار عشقه ها رو نگاه بکنید، مقدار احساساتی که نسبت وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام ابراز میشن رو نگاه بکنید، میزان معرفت ها و عمل ها رو بسنجید، مقدار گناه ها و معاصی رو محاسبه فرمایید. محبت اصلا هدفه، کجا آدم میخواد برسه؟ محبت هم هدفه هم شاخص. لذا هر لحظه شما نماز میخونید باید ببینید اشتیاقتون بیشتر میشه یا نه. خیلی ببخشید، البته عذرخواهی نمیخوام، حدیث میخونه که باید عذرخواهی بکنه که، ولی من به عقب موندگی خودم وقتی نگاه میکنم میبینم خدای نکرده نعوذ بالله کسی مثل من باشه، من باید ازش عذرخواهی کنم، یه حدیث براش بخونم، یه وقتی اصالت تلقی نشه. امام رضا علیه السلام میفرماید من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزع بنفسه، کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه خودش رو مسخره کرده. چیکار میکردید تو؟ چرا این اشتیاق، عشق، شور، محبت در تو افزایش پیدا نکرد؟ محبت شاخص همه اعمال ماست. میخوای ببینی اعمالت قبول شده یا نه، ببین بعدش اشتیاقت بالاتر رفته یا نه. اشتیاق به مرگ، اشتیاق به شهادت، اشتیاق به ملاقات خدا افزایش پیدا کرده یا نه؟ اگه افزایش پیدا نکرده پس دور خودمون چرخیدیم، صراط مستقیم رو حرکت نکردیم، بریم بالا، در جا قدم زدیم. محبت یک شاخصه. بعضی متاسفانه به محبت بی احترامی میکنن، میگن آقا اینا احساسات یه لحظه میاد و میره. من به شما عرض بکنم صریحا دوستان من، همه عالم فدای اون یک لحظه های نورانی که محبت میاد تو دل انسان و وجود انسان رو گرم میکنه، هرچند انسان بعدش سرد بشه. بعضی ها خیلی جسورانه اصلا سادگی خبر ندارن، میگن آقا این مجالس، مجلس روزه، مجلس محبت اهل بیت، مجلس وعظ و سخنرانی خوب چه فایده داره؟ آدم یه لحظه دلش گرم میشه بعدش دوباره سرد میشه. فکر میکنن این علامت بدیه چنین مجالسیه، فکر میکنن این علامت ضعف چنین محافلیه، در حالی که اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام بودن یا رسول الله ما تا وقتی پیش تو هستیم، تو برای ما صحبت میکنی، وجودمون گرمه، یه نورانیت و احساس خوب معنوی داریم، از پیش تو که میریم سرد میشیم. پیامبر گرامی اسلام چی جواب دادن؟ فرمودن خب طبیعیه. بعد فرمودن اگر شما میتونستید بعد از جلسه هم همین حال خوش خودتون رو حفظ کنید، مانند عیسی ابن مریم روی آب راه میرفتید. یعنی طبیعیه من هم یک لحظه داغ بشم. یک کسی میگو آدم میاد توی جلسات و از این چنینی میره توی عالمی، بعد کم کم میره تو واقعیت، میبینه اما این خبرها نیست، آدم باید به دنیا بپردازه و تو اون لحظه تصمیمای قشنگ میگیره. بعد همین رو دلیل بر انتقاد نسبت به این جور جلسات معنوی قرار میداد. در حالی که دوستان من شما خبر داشته باشید، جدا از این که طبیعی این وضعیت، تمام زندگی انسان تحت تأثیر اون لحظه های خاص نورانیه که گاهی احساسات عمیق معنوی در دل انسان میاد، بعدش هم میره، ولی در اون لحظه زیبا یه دفعه یک احساس قشنگ، یک دعای قشنگ، یک آرزوی زیبا تو دلت اومده. خدا شاهد این در نسل شما اثر میگذاره. میبینی بچه‌ت، یه بچه‌ای شده نورانی، برید پشت پرده عالم رو نگاه بکنین، ببینید یه بار رفته بودی دعای اهل کنار مزار شهدا وقتی ایستادی، یه صفای باطنی بهت رسیده بود، یه احساس قشنگی پیدا کردی، یه آه زیبایی کشیدی، یه آرزوی زیبا کردی، یا مثلا دعای عهد داشتی میخوندی، یه تیکش دفعی گرفت تو رو، گرفت دعای عهد رو، گفت کاش من آقامو یه بار میدیدم. همون یه بار کل زندگی تحت تاثیر قرار میگیره. اون گناه و آلودگی و شهواتی که آثارشون زیاد نیستن، آثارشون جاودانه نیستن، ولی لحظه های قشنگ نورانی آدم باید بره برای خودش ایجاد بکنه. فرمود ارتعون فی ریاض الجنه، برید تو باغهای بهشت مشغول بشید به بهره برداری کردن. گفتم باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. آدم چرا میره تو مجلس ذکر؟ برای این که بره پخته بشه؟ نه، برای این که آدم بره احساساتی بشه. خوبه؟ برای اینکه یه هیجان معنوی اون رو یه لحظه بگیره، یه لحظه یه احساس قشنگ بیاد تو دلش، یه قطره اشک بیاد تو چشمش. برای همین میره آدم، بعد این تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. مگه مفت و مجانی همینجور روز اول دریا معنویات نور با آدم بدن؟ اگر کسی معنوی محبت رو هدف قرار بده، اون وقت یک ذره محبت، یک ذره شور گرفتن محبت براش ارزشمنده. به خاطر یک لحظهش برمیداره سفرهای طولانی میکنه. یه سوالی رو ما این جمعه ها مطرح میکنیم، شما هنوز این سوال رو در موردش فکر میکنید یا نه؟ راستی رسول گرامی اسلام چرا گاهی خانه کعبه رو رها میکردن؟ نه گاهی، معمولا میرفتن کوه عبادت میکردن. چرا؟ و این کوه چه خبره؟ چرا آدم باید محیط خودش هم تغییر بده؟ توی همچین محیط باصفایی بیاد دعای عهد بخونه؟ چرا رسول گرامی اسلام در مسجد الحرام بودن؟ او میداند قدر مسجد الحرام را، میفهمد او بهتر از همه اهل عالم ارزش خانه کعبه را میداند، اما میره تو دل طبیعت، میره تو کوه به عبادت میپردازه. دنبال اون لحظه های خوش معنوی بگردیم در بدر، پیدا کنیم. بعضی ها واقعا خیلی آدم های بیمزه ای هستن، ببخشید ها من میگیره میگه، میگه هر موقع حال خوشی پیدا کردم عبادت میکنم. بابا بی انصاف، اونایی که اهل دنیا هستن با دنیا اینجوری برخورد میکنن، خودشون میکشن یه لحظه قشنگ سرشار از لذت مادی و شهوانی برای خودشون ایجاد بکنن. و همجوری نشستی میگه هر موقع حال خوشی پیدا کردم اون وقت میرم. نه برو بگرد، این جلسه نشد، این جلسه دیگه، امروز جشن، برید محافل ذکر آقای امام زمان علیه السلام حضور پیدا کنید، شاید یه مداح قشنگ خون، مضمون قشنگی رو به کار گرفت، دلت رو آتیش زد، اون لحظه نورانی رو چرا باید از دست بدی؟ برو میگرد پیداش کن، برو حرم زیارت نامه بخون، برو لحظه های زیبا رو برای خودت خلق کن، برو کوه عبادت کن، شاید یه حال خوشی پیدا کرد. بعضی از دوستانی که دیشب اومده بودن اینجا مناجات و شب قدر نیمه شعبانشون رو در کوه پاس داشتن، گفتن که صفای دیگه ای داشت واقعا. حالا شبای جمعه ماه رمضان هم بناس این مهتاب نوردی کوه نوردی شبانه اتفاق میفته، چقدر کار قشنگی. آدم شب بره توی تاریکی ها یکم تنها باشه با خدا، چقدر صفا داره واقعا، چه لذتی داره. یکی از امدادهای غیبی در دوران دفاع مقدس، باور نمی فرمایید، این بود که خدا بیابان ها رو داده بود این بچه ها برن تو بیابان مناجات کنن. خب طبیعتا جنگ ها شهری که نبود، بیابانی بود. این بیابان ها از امدادهای غیبی الهی بودن. بچه ها میرفتن یه چاله هایی برای خودشون میکندن شبه قبر، چون یکی از ذاکرین اهل بیت توی نواری صحبت میکرد خونده بود، بعد این نوار رو سحرها میگذاشتن، از اونجا رواج پیدا کرد که یه غلامی بوده نیمه شبها از اربابش عزیزه میگرفته، گفته من میرم توی کار دارم، شما به من اجازه بده به کار خودم بپردازم. این ارباب اجازه میداده. بعد یه بار دنبال غلامش افتاد، ببینید کجا میره، نکنه میره کار خلاف میکنه. اومد دید رفت تو بیابان، یه قبری برای خودش کنده، نمازو میخونه و بعد میگه خدایا من الان توی این خانه قبر قرار گرفتم، میخوای با من چگونه رفتار بکنی؟ طاقت عذابتو ندارم. مناجات میکنه. حالا همین داستان رو اون آقای زاکر توی اون نوار میگفت و این بچه ها میشنیدن و آقا از فردا شب یکی یکی سر به بیابون ها میگذاشتن به مناجات. چه صحنه های زیبای آفریده میشه. دل طبیعت رو آدم انتخاب میکنه برای عبادت. به خدا قسم اگر طبیعت هر چه زیباتر و باصفاتر باشه، عبادت خوش آب و رنگتر میشه. خب اگر محبت شاخصه و محبت هدفه، این محبت افزایش پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ تازه شیرینی عبادت، شیرینی مناجات، حتی شیرینی مناجات با اولیاء خدا تازه چشیده میشه. از اونجا به بعد هست که امید هست انسان گناه رو ترک بکنه. از اونجا به بعد هست که امید انسان دنیا رو متحول کنه. خیلی دیدو در بایستی عرض بکنن، اونایی که گناه ترک میکنن اما لذت نمیبرن از عبادت، عشق نمیکنن از اینکه ترک گناه کردن، شیرینی محبت امام زمان علیه السلام مستشون نکرده، اینا نمیتونن دنیا رو تکون بدن. دنیا زده ها اینا رو مسخره میکنن، میگن اینا رو نها کن، میخندن بهشون، نچه خوشون محروم کردن. دنیا زده ها کی تسلیم شما میشن؟ وقتی تو چشمای شما نگاه بکنن ببینن شما بیشتر از اونها مستی میکنید، ببینن شما بیشتر از اونها مدهوش محبتی هستید که اونها یه ذرهش هم تجربه نکرد. ببینن اینو تو شما. وقتی که دنیا طلب ها و دنیا زده ها و آلوده های به دنیا، ببینن شما بیشتر دارید لذت میبرید از محبتتون. ببرد از دو دنیا هر دو دستش، ببیند آمدون آن ناز شستش. ببرد از دو دنیا هر دو دستش، تسلیمتون میشه. حالا انشاءالله خواهیم دید در زمان ظهور حضرت و در زمان حضور حضرت، این محبت به مولاست که عالم رو تسخیر میکنه. هر کسی یار بهتری داره بیاره. میخوندم توی یکی از این جمله ها. خب کم کم کار به این جمله میرسه، من دیگه این جمله رو عرض بکنم و عرضم تمام. چقدر ناجوره بنده حرف میزنم، بحث میکنم. بحث چیه؟ بریم از محبت صحبت کنیم، غرق در محبت بشیم، شعر بخونیم با هم دیگه، دعا بخونیم، دعاهایی که امواج محبت رو در دل ما به غلیان میارن. اللهم ارنا الطلعت الرشیده. خدایا آن چهره زیبا رو یه بار به من نشون بده. و القرة الحمیده. انشالله بیچاره دیدن چهره زیبای مهدی فاطمه بشه. به هیچ کسی میکنی دلیل تو بید. حالا آقا رو نبینی، بگی درسته، درسته آقا باید من رو ببینی، درسته دل آقا رو به دست باید بیاره، تحقیل ندارم. ولی اگر آقا رو ببینی، میگفت یه روزی داشتم از حرم امام رضا علیه السلام در میمادم بیرون، یه دفعی دلم آتش گرفت، دلم تنگ دیدن امام رضا شد. میگفت این همه رفته بودم دلتنگ نشده بودم، اینقدر وجودم آتش گرفت که از شدت این حرارت و دلتنگی و عشق به دیدن آقا امام رضا کمرم سوز شد، میافتادم زمین، دستامو به دیوار میگرفتم، گریه میکردم از حرم میمادم. از حال خودم همون موقع میگفت تعجب کرده بودم. بعد بهش گفتم خب آخه تو این آتیشو تو دلت انداختن، بعدش چیزی دیدی؟ بالاخره دیگه عشق امانش ندارم. حالا با زبان مستانه که معمولا برعکس آدم حرف میزنه میگفتش که کاش ندیده بودم، گفتم یه بار خدمت شما، جوانی رفته بود زیارت آقا امام رضا علیه السلام، برگشته بود آقای بهجت زیارت قبول بهشون فرموده بودن، بعد فرموده بود که خود امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفته بود نه آقای بهجت تعجب کرده بود، همون رفتی مشهد خود امام رضا رو ندیدی؟ گفته بود نه آقا، همون دفعات قبلا رفتی حرم خود امام رضا رو زیارت نکردی؟ آقا فرموده بودن خواب حضرت هم ندیدی؟ گفته بود نه. اما تا حالا اصلا خواب حضرت رو ندیدیم؟ گفته بودن. آقا فرموده بودن عجب کس مشهدی نشدی؟ این بخش های حرفای من دیگه استدلال نیست، دیگه برهان نیست، دیگه بحث تربیتی نیست، دیگه بحث اعتقادی نیست، بحث اخلاقی نیست، یه گرفتاریه دیگه. خدا انشاءالله دلهای گرفتار رو گرفتارتر کنه، دلهای هم بی گرفتار نیستن گرفتار بکنه. اللهم ارنا طلعت الرشید، کی میگه خدایا اون چهره زیبا رو به من نشان بده؟ کسی که خبر داره اون چهره زیباست، ارنا طلعت الرشید و القرة الحمیدة، اون چهره ستودنی و دوست داشتنی رو خدای رو ما نشان بده. خدای روز میلاد مهدی فاطمه است، ما هم اگر آقا رو میدیدیم شاید آدم میشدیم، شاید از آغاز تو دریغ کردی از ما اون چهره زیبا رو که وضع ما خراب شد. شنیدیم بعد از ظهور خیلی هایش یک بار آقا رو میبینن متحول میشن، دل دیگه صفا داره میره، بقیه خرابی هم پاک میشه. محبت هم ابزار اصلاحه، هم نتیجه اصلاحه. دوستان من هر موقع دیدید عاشق و گرفتار و شیفته دیدن آقا نیستید، بگید من بعضم خیلی خرابه، یه مدتی باید به خودم کار کنم. از همین الان شما چله بگیرید انشالله شب 19 شبهای قدر چلتون تموم میشه، بلکه شبهای قدر این دعای شما مستجاب بشه. اللهم ارنا طلعت الرشید، پرونده شما به خدمت حضرت میرسه، شاید دست شما رو هم شب قدر بگیرن به محضر حضرت ببرن. هستن بعضی ها شبهای قدر میرن محضر آقا. من نمیخوام شما رو آدرس بدم برید جاهایی که برید توی عوالمی که واقعی نباشه، توی عوالمی که بالاخره ممکنه اوهام و اینها هم ورود پیدا بکنن و خیلی از این احساساتی که قابل کنترل نیستن که بیاد خواب برای شما نقل کنه، شما اگر حضرت رو ندیدید دچار یأس بشید. ولی این محبت که محبت دیدار، در مورد محبت دیدار جملاتی خدمت شما عرض خواهم کرد. این جمله بعدیش رو شما تو دعای عهد میخونی توجه دارید؟ بذارید من به زبان خودم ترجمه کنم. وک حل نادری به نظرت منی الهی، حالا به یه نگاهی که به مهدی فاطمه میاندازم، به این نگاه سرمهی به چشمان من بکش. ببینید سرمه اونجا به زیبایی چشم میشه دیگه، یه وسیله یه عنوان استعاره استفاده شده. چه تعبیر زیباییه، خدایا بگذار من مهدی فاطمه رو ببینم چشمام قشنگ بشه، اصلا چشمام دیدنی بشه. شما میدونید وقتی میرید زیارت حرم ابوالحسین برمیگردید تا 40 روز هر کسی به چشمای شما نگاه بکنه او هم زائر ابوالحسین، چشما قشنگ بشه. در مورد آقای بهجت گفتن نقل از خودشون هست که ایشون از قدیم چشمی که حضرت رو دیده باشه میشناختن. چشم عوض میشه دیگه. آقا چه اصراریه ما حتما حضرت رو ببینیم؟ هیچ اصراری، حضرت باید ما رو ببینه. بله درست و کامل. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. بله کاملا درست. پس اصرار نکنید مردم رو بخواد بفرستید حتما اصرار کنن حضرت رو ببینن. بله فرمای شما کاملا درست. ما حضرت رو ببینید.
پس چی داری میگی از محبت؟ بالاخره اینم یه عارضه است دیگه. بعضی وقتی دیگه اینقدر آدم شدن که بی دلیل این محبت، این آتیش افتاد تو وجودشون، اون که نمیشه کاری کرد که جلوی دل رو که آدم نمیتونه بگیره و اینجا نباید بگیره جلوی دل رو. حالا نوبت منه یه چند تا حرف بزنم. شما حرفای منطقی تو گفتیم، ما کوتاه اومدیم. آدم باید رفتارش درست باشه، عمل کردش درست باشه، کاملا درسته، کاملا صحیحه. آدم باید فرامین حضرت رو گوش بکنه. بله اینا همه حرفای درستیه، ما که همه رو پذیرفتیم. ولی انسان یه قلبی داره مستعد برای عاشقی. تو این عشق برای مهدی فاطمه خرج نکردی، چه بلایی سر قلب خودت آوردی؟ تو این دل رو عاشق مهدی فاطمه نکردی، چه بیچارگی سر خودت آوردی؟ چه بدبختی بر سر خودت نازل کردی؟ چی کار داری میکنی؟ چه زندگی سرد و بیروحی خواهی داشت؟ به چه عشقی زنده ای؟ به چه عشقی نفس میکشی؟ به چه عشقی صبح از خواب بیدار میشی؟ به بالی می نهم سر تا که در رویا تو را دیدم. به چه عشق زنده ای اصلا؟ برای چه علکی خوشی پس؟ اینا هم حرفای منطقیه، مگه اینا منطقی نیست؟ تو که استعداد عاشقی رو داشتی چرا خرج نکردی؟ چه کردی با دل خودت؟ او که دلبر بود، او ندیده دلهای همه رو برده، دلی پشت سر خودش باقی نگذاشته، همه رو به دنبال خودش کشونده، در ربودن دلها تردستی داره که کسی در عالم نظیرش نیست. اون صحابه جلیل، جلیل القدر آقا امام حسن عسکری علیه السلام خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن میخواید مهدی من رو ببینید؟ حضرت 3-4 ساله بودن شاید، در اتاق مجاور دیگه رفتم خدمت مهدی موعود رسیدم، یک دل نصف دل با یک نگاه عاشقش شدم. اومد بیرون خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، عرضه داشت آقا یه مطلبی بگم. من خدمت پدر بزرگوار شما نام هادی علیه السلام هم رسیدم، خدمت شما هم رسیدم، ولی مهدی شما دل من رو بد جوری برد، خیلی پیشتر دل ما رو آتش زد. یعنی میخواست ببینه وضعش چجوری، این وضع طبیعیه. حضرت فرموده باشن ما اهل بیت خودمونم همینطور هست. میگفت من وارد شدم به امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق علیه السلام از شدت گریه نمیتونه روی بدن خودش راحت بنشینه، دستاشو گذاشته زمین، تکیه داده به دستاش، هی صدا میزنه مولای غیبت رو کن نفت رو قادی، مولای من غیبت تو خواب رو از چشمهای من رو بوده، طاقت دوری تو رو ندارم. هی میگم خدایا امام صادق خودش مولاست، امام زمان ماست، این مولایی که در غیبت او چنین گریه میکنه که بعد از گریه های حضرت ازشون پرسیدم آقا ببخشید شما با کی مناجات میکردی؟ کدوم آقاست که در پشت پرده غیبته؟ شما به عشق کی داشتید اینجوری عشق میریختید؟ آقا فرموده باشن که یاد مهدی افتادم که هنوز به دنیا نیامده است، علیه الله و طیبت السلام، و غیبت او را به خاطر آوردم و دلتنگی که برای او ایجاد میشه در دل شیعیان و محبین، دلم آتش گرفت. ائمه هدا اینجوری آتش میگرفتن. آقا جون خدا روزی تقسیم میکنه، به یکی صدا میده، به یکی هیکل میده، به یکی شهرت میده، به یکی ثروت میده، به هر کی یه روزی میده دیگه خدا. به بعضی هم خدا رزق محبوبیت میده، حالا بعضی خوب استفاده میکنه، بعضی بد استفاده میکنه، رزق دیگه تقسیم میکنه. بپرسید بگید که خدا در این عالم به چه کسی رزق محبوبیت داده بیشتر از همه اهل عالم؟ و به شما جواب خواهند داد خدا رزق محبوبیت، این که عزیز بشه، اصلا اسمشو میشنوی، یه کمی دربارش میاندیشی، آتش محبتش تو دلت میاد. هیچ کاری هم نکردی هم. به چه کسی بیشتر این رزق رو داده؟ به امام زمان حضرت ولی عصر ارواح العالم الفدا. این رزق رو خدا به ایشون عنایت کرده، دل میبره. آقا ما دلمون نرفته چی؟ به همین فکر رو خودت بکن. آقا حالا ما زیاد اصرار نداریم آقا رو ببینیم. خب بعد داریم ملاحظه بکنیم غفلت بوده یا بیماری. دیگه نمیشه، دیگه کوتاه نمیشه اومد. دل تو که عاشق پیشه، حضرت که دل در دلبری سرآمد همه عالم، چه اتفاقی افتاده این ارتباط برقرار نشده؟ اینقدر دل انسان موجود محترمیه که شما دعای عهد رو 40 روز بخونید، انشاءالله به دیدار حضرت نائل خواهید شد. اگر نشد و حضرت ظهور نفرمودن و در این دنیا هم نتونستی ببینی، در این ایامی که در پشت پرده غیبت هستن حضرت، بعد از مرگ خدا تو رو زنده میکنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها. آقا من میخوام یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. عشق چی کار میکنه؟ شما میدونید نعمات بهشت و رضوان الهی چه نعمات با عظمتی هستن؟ آیا کفایت نخواهد کرد اون نعمات؟ بر میگرده مهدی فاطمه ظهور کرده، خدای منو زنده کن، از دل خاک بیرون بیار، بلندشم ببینمش روی کره زمین. کره زمین دیگه حرفی برای گفتن نداره برای کسی که تو بهشت و رضوان الهیه. زیبایی های دنیا حرفی برای گفتن نداره برای کسی که تو بهشت و رضوان الهی است، حتی بهشت برزخی. اما یا صاحب از زمان، تو کی هستی مگه؟ تو چه دلبری داری که رفتگان عالم خاک تو بهشت و رضوان الهی غرق نعمت هستن و بر میگردن؟ حالا من از محبوبیت آقا امام زمان علیه السلام یکی دو جمله بگم و دعاتون کنم. پیامبر گرامی اسلام می نشستن، از مهدی فاطمه سخن می گفتن، دل می بردن. خیلی عجیبه. خب شما اثر نفس پیامبر گرامی اسلام رو هم در نظر بگیرید. البته
ما در دلبری سرآمد، چه می کنه حضرت؟ آرام آرام گاهی به سمت جمکنان قدم بردارد، گاهی برای دعای عهد به کوه برد، به بیابان سر بگذارد. تو آقا شنیدم بد جوری دل میبری، میخوام امتحان کنم، دلم رو میخوام امتحان کنم، نه شما. یکمی ممارست کن، اگه بیچارت نکرد آقا. سلمان میگه من پرسیدم آقا منم زنده میشم مهدی شما رو ببینم بعد از دنیا رفتن؟ رسول خدا به سلمان نگاه کردن، لبخندی دارن، کردنم آری سلمان، تو هم جز به کسانی هستی که پای رکاب مهدی من زنده خواهی شد. بخونه سلمان فارسی چی میفرماید؟ میفرماید من دیگه بعد از چنین مژده‌ای برام فرقی نمی کرد زندگی چگونه بگذرد، به سختی بگذرد یا به آسان، تمام زندگی خود را از مست و سرشار از عشق و نسبت پشت سر گذاشته. چه میکنه آقا؟ این آقای ما امروز روز تولد اوست، قنداقه او رو به آسمان ها بردن. اون چند لحظه مادر او دلنگران شد، قنداقه به آغوش حضرت نرگس خاتون بازگشت، دل او آرام گرفت. چرا صاحب زمان دعوات لازمه علاقه داره؟ میلیون‌ها نفر الان پای پیاده به سمت کربلا در حرکت هست، ثواب زیارت حرم ابا عبدالله حسین برای ما هم خواهم گرفت. اگر قنداقه ای رو از آغوش مادری گرفتن، باید زود به او برگردن. او اطمینان به کربلا تو در کنار تو هست. اگر شیرخانه ای رو از آغوش مادر گرفتن، دختران رسیدگی باید روش مادر اطلاع بدن و بچه رو سالم در آغوش مادر برگردن. اما از وقتی که رباب کنیتر با محرفت و با عبدالله حسین با دست خالی از کربلا برگشت آغوش خودش نازنین مولانه رو برگشت. خدایا اون جز مشتاقان ملاقات آقای ما به زمان علیه السلام قرار بود. به خاطر این اشتیاق معرفت ما رو زیادتر بگردن. به خاطر این اشتیاق اعمال ما رو خدایا اعمالی صالح قرار بده. نیات ما رو نیاتی خالصانه قرار بده. اون مقدم ساز ظهور منجی عالم قرار دست مجموح رحمت عزیز انقلاب منحج سریع تر دستان با برکت مسیح کنفله متصل بفرد. دشمنان محبت، دشمنان آقای ما به زمان علیه السلام خوده هر کجا هستن ریشه کم بگرده خلاقات این هست بفرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.